وارد گفتگو شوند.
امیر مصدق کاتوزیان و اختلاف در دفتر تحکیم وحدت.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
پیش از ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی، ابی برای من سبد سبد گل می آورد. سلامی دوباره میکنیم خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی در این روز شنبه 11 اسفند 1380 خورشیدی در آستانه یک روز تعطیل. امیدوارم که برنامه های ما را تا اینجا پسندیده باشید و دعوت میکنم شنونده برنامه ما بمانید در دو ساعتی که در این بخش در خدمت شما هستیم. من بر سر این سفره خونالود نمی نشینم. این گفته علی اشرف درویشیان نویسنده ایرانی است در پاسخ به دعوتی که از وی برای شرکت در یک گردهمایی در جزیره کیش با عنوان سمینار جهانی ادبیات داستانی و گفتگوی فرهنگ‌ها به عمل آمده است. همزمان شمار دیگری از نویسندگان نیز که برای شرکت در این سمینار دعوت شده اند پیشا پیش حضور نیافتن خود را در آن اعلام کردند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارشی دارد و دیدگاه‌های جواد مجابی نویسنده و محمد قاسمزاده عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را جویا شده است.
علی اشرف درویشیان نویسنده اثر 4 جلدی سالهای ابری و عضو دوره پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در پاسخ به مطلبی تحت عنوان جزیره کیش میزبان نویسندگان از سراسر جهان که اخیراً در یکی از روزنامه‌های چاپ تهران انتشار یافت و نام وی را در فهرست مدعوین ذکر کرد، نامه ای را انتشار داده و رونوشت آن را برای کانون نویسندگان ایران و روزنامه‌های چاپ ایران فرستاده است. وی در این نامه نوشته است: این جانب علی اشرف درویشیان نه تنها با این دعوت موافق نیستم، بلکه به شدت با آن مخالفم و آن گردهمایی را تحریم می‌کنم، زیرا نشستن بر سر سفره‌ای که اکثر مردم میهنم برای به دست آوردن لقمه نان صبح تا شب جان می‌کنند خیانت است. علی اشرف درویشیان در نامه خود افزوده است: گفتگوی تمدن‌ها در کشوری که سرنوشت پرونده کشتار نویسندگان آزاده و مبارزش در ابهام مانده است، که دانشجویانش به ناحق به زندان محکوم می‌شوند، که روزنامه‌نگاران و نویسندگان آزادی‌خواه و شجاعش زندانی و بقیه نیز مرتب به اماکن مختلف احضار می‌شوند، استادان ممتاز و دانشجویان برنده مدال‌های المپیادهایش به خارج می‌گریزند، تقاضاهای صنفی و به حق معلمانش به شدت سرکوب می‌شود، هیچ افتخاری نیست. علی اشرف درویشیان در ادامه نامه خود این گردهمایی را صورت دیگری از جشن هنر شیراز در دوران پیش از انقلاب عنوان کرده است. وی می‌گوید در لیست مدعوین خارجی نیز شخصیت مهمی دیده نمی شود و این می رساند که آنان نیز دعوت را نپذیرفتند. علی اشرف درویشیان در پایان نامه خود نوشته است که به نظر وی ابتدا باید گفتگوی تمدن‌ها بین مردم یک تمدن رواج یابد، آنگاه بین تمدن‌ها که با این ریخت و پاش‌ها و خاص و خرجی‌های غیر لازم در کوس و کرنا دمیده می شود. علی اشرف درویشیان آنگاه نامه خود را با این جمله به پایان می‌برد که وی بر سر این سفره خون‌آلود نمی‌نشیند. نشستی تحت عنوان سمینار جهانی ادبیات داستانی و گفتگوی فرهنگ‌ها قرار است از روز سه‌شنبه 14 اسفند ماه تا پنجشنبه 16 اسفند ماه با شرکت شماری از نویسندگان ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش برگزار شود. محمد کسایی‌زاده، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش می‌گوید، بر اساس توافقی که بین سازمان منطقه آزاد کیش و مرکز گفتگوی تمدن‌ها صورت پذیرفته، تصمیم گرفته شده است که جزیره کیش همه ساله شاهد برگزاری سمینار جهانی ادبیات و گفتگوی فرهنگ‌ها باشد. به ابراز امیدواری کرده است که کیش میزبان دست کم 30 نویسنده از کشورهای مختلف جهان و بیش از 50 تن از نویسندگان ایرانی باشد. این مقام افزوده است عدم حضور برخی نویسندگان در اهداف برپایی سمینار خللی ایجاد نخواهد کرد. در ارتباط با چگونگی انتشار اسامی دعوت شدگان به این سمینار در یک روزنامه چاپ تهران و عدم شرکت برخی از نویسندگان ایرانی در آن، محمد قاسمزاده عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران میگوید نویسندگانی که در این سمینار شرکت نمی کنند هر یک دلایل خود را دارند.
اونها اعلام کردند که اسامی که در اختیارشون گذاشته شده اسامی هست که در واقع مرکز گفتگوی تمدن‌ها لیست کرده بود برای دعوت و اینها این اسامی رو اعلام کردند. عده ای از دوستان و از جمله خود من قادر به شرکت در این سمینار نخواهیم بود به دلایل مختلف، هر کس دلایل خاص خودشو داره.
آقای علی اشرف درویشیان هم بیانیه ای انتشار داده بودن که بله، در این برنامه شرکت نمی کنن.
دلایل من با آقای درویشیان خیلی متفاوته. بعضی از دوستان ما قادر به سفر با هواپیما نیستن، بعضی گرفتاری های شخصی دارن و شرکت نمی کنن. من در همایش های ادبی جدی شرکت می کنم، این دلایل شخصی من هست. دیگر دوستان ما اعلام کردن که ما می خواهیم بریم شرکت کنیم، خب شرکت می کنن، ولی عده‌ای هم گفتم که به دلایل مختلف اعلام کردن که ما شرکت نمی کنیم. عده‌ای می ترسن با هواپیما سفر کنن، در تمام زندگیشون به این صورت بوده. اما اینها فقط لیستی بوده که اونا در ابتدا قصد دعوت داشتن. این لیستی که در روزنامه حیات نو چاپ شده لیستی هست که اینا قصد دعوت از این نویسندگان رو داشتن. حتی با بعضی از اینا حتی تماس نگرفتن که ما شما رو دعوت کردیم، بعدها از دعوت اینا منصرف شدن. ولی در کل این لیست به این شکل اعلام شده. مثلا ببینید من برنامه رو اصلا نمیدونم چیه، کی میخواد سخنرانی کنه، در مورد چه موضوعی میخواد سخنرانی کنه. در یک سمینار معمولا وقتی کسی میخواد شرکت کنه از قبل باش تماس میگیرن، موضوعات رو بهش پیشنهاد میکنن و محورهای کنفرانس رو باش در اختیار مطرح میکنن. اینها با هیچ کس مطرح نشده.
محمد قاسمزاده عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران: ساعتی پیش همچنین گفتگویی داشتم با جواد مجابی نویسنده ایرانی و او دلایل عدم شرکت خود در این سمینار را چنین ذکر کرد.
چون من عازم سفر هستم به خارج از کشور، اینه که تو مدت بخصوص نمیدونم بیام، برای اینکه منتظرم که بلیط بیاد که بلیط و ویزا و این قضایا درست بشه، اینه که توی این چیز شرکت نکردم. و در حدود 10-12 روز پیشم به اونها گفتم که متأسفانه من معذورم و نمیتوانم بیام.
آقای مجابی، شماری از نویسندگانی که به این برنامه دعوت شدن اعلام کردن که در این برنامه شرکت نخواهم کرد، از جمله آقای درویشیان که نامه‌ای رو در رد این مراسم انتشار داده. کلا آیا نویسندگان دلایل مختلفی داشتن برای عدم؟
بله، هر کسی دلایل خودش داشته، لزوما یک نوع نگاه و یک نوع برخورد مشترک نبوده. امروز تو روزنامه‌ها این قضیه معلوم شد، هر کسی مثلا آقای احمد محمود خلاص انشان بیماره و اصلا قادر به سفر کردن نیست، یا آقای دولت آبادی مثلا دو تا از برادرش فوت کردن، اصلا در حالت روحی متعادلی نیست، در روحی چیزی نیست، آرامی نیست که بیاد، یا مثلا من که دارم میرم سفر. ولی اینا به هیچش به معنی یک نوع جبهه بندی یا یک نوع کار خاصی در برابر این سمینار نیست. البته من فقط اضافه بکنم که هر گونه محدود کردن آزادی بیان مورد تایید ما نیست. باید افراد آزاد باشن، هر کسی هر جدش میخواد شرکت کنه یا شرکت نکنه. محدود کردن این نوع آزادی بیان اصلا به هیچش دستکم من قبول ندارم و معتقدم که ما که نباید دیگران در یک امپاس قرار بدیم و یه جوری زیر سانسور خاصی ببریم و همه نباید توی این قضیه این ماجرا سیاسی کرد و همه یه شکل بهش داد و بعد ازش بهره برداری سیاسی خاص کرد. این از هر جانبی شکل بگیره به نظر من درست نیست. مثلا شما میدونید که ممکنه خب یه جناحی که مخالف مثلا کارهای مرکز تمدن هستن ممکنه که از این قضیه بخوان سوء استفاده کنن. نه، این قضیه اصلا بنیه و ظرفیت سیاسی نداره. یه جایی دعوت کردن، یه عده میتونن برن، یه عده نمیتونن برن، به همین سادگی.
جواد مجابی نویسنده ایرانی و تاکید وی بر سیاسی نبودن تصمیم آن دست از نویسندگان ایرانی که در سمینار کی شرکت نمی کنند. با این حال به نظر می رسد در آن سوی طیف نویسندگانی هم‌آواز با علی اشرف درویشیان قرار دارند که بران شدند با اعلام مواضع خود به طور صریح در سمینار کی شرکت نکنند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و بار دیگر می رویم به عرصه گزارش‌های خبری بین المللی. حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان، بعد از ظهر جمعه در یک نشست مطبوعاتی و خبری بین المللی در مرکز کنفرانس‌های بین المللی وزارت امور خارجه فرانسه شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. جان خاکزاد، گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این کنفرانس حضور داشت. ظاهرا ارتباط ما با جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، برقرار نیست. به گزارش دیگری توجه بفرمایید تا ارتباط ما با آقای خاکزاد برقرار شود. امروز شنبه در نزدیکی پایگاه نیروهای آمریکایی در قندهار دو سرباز افغان بر اثر انفجار یک مین زمینی جان خود را از دست دادند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که شب گذشته دو مرد ناشناس در حال تردد در نزدیکی این پایگاه دیده شدند که در حال کارگذاشتن مین برای هدف قرار دادن نیروهای خارجی و افغان بودند. افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به مینهای زمینی است و هر ساله در این کشور صدها تن قربانی مین می شوند. درباره مینهای زمینی در افغانستان و عملیات مینزدایی همکارم گلناز اسفندیاری با فاضل کریم فاضل مدیر برنامه افغان مبارزه با مینهای زمینی گفتگو کرده است.
افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به مینهای زمینی است. بنا به آمار سازمان ملل متحد بین 6 تا 8 میلیون مین در 11% خاک افغانستان قرار دارد و سال 1991 تا کنون 400 هزار نفر از مردم این کشور قربانی مینهای زمینی شدند. مین علت اصلی معلولیت 85% از معلولین افغانستان یعنی بیش از 200 هزار نفر را تشکیل می دهد. فاضل کریم فاضل رئیس برنامه افغان مبارزه با مین‌های ضد نفر می‌گوید مین‌ها در مناطق مختلف افغانستان کار گذاشته شدند.
متأسفانه تمام مناطق افغانستان مین داره، خصوصا در ولایات غربی افغانستان، مشرقی، جنوبی قندهار و ولایت شمالی افغانستان که در ولایت شمالی افغانستان در جنگ‌های داخلی بسیاری از مین‌ها گذاری شده و در مناطق ولایت هرات از وقت روس‌ها مانده، همچنان در قندهار و ولایت مشرقی و ولایت جنوبی، در کابل و ولایت شمالی در جنگ‌های داخلی خیلی زیاد مینکاری شده
که بیشتر این مین‌ها هم باقی مانده هست از زمان اشغال نیروهای شوروی، درسته؟
تقریبا 75% از این مین‌ها از وقت روس‌ها که به داخل افغانستان آمده بودن استعمال شده. 25% از این مین‌ها توسط جنگ سالاران میگن یا در جنگ‌های داخلی استعمال شده.
پیش از جنگ در افغانستان و آغاز عملیات آمریکا گفته میشد که تعداد قربانیان مین‌های زمینی کم شده بود. حالا پس از جنگ وضعیت چطوره یا جنگ چه تأثیری داشت روی این مسئله مین‌های زمینی؟
شما درست میگین، در ماه‌های آخر آگوست و جولای تعدادی زخمیان یا مایوبین یا که توسط مین شکار شده بودن تعدادی به اصطلاح کم شده می رفت. مگر متاسفانه وقتی که بعد از 11 سپتامبر، وقتی که خصوصا قوای امریکایی یا مثلا انگلیسی اینا گفتم که در افغانستان باید عملیات بزرگی اینا در روی کار بگیرن، بسیاری مردم از شهرهای بزرگ میخواستن براین و با مناطق اطرافی که از مرکزای عسکری دور بودن اونجا برن. بسیاری مردم، تعداد از زخمی ها و مجروحین و همچنان کشته ها بسیار زیاد شد، از این که این مردم بسیار چیز بودن، مجبور بودن و در چیزی بسیار عاجل قرار داشتن و هر طرف این آرسو می دویدن تا خود با مطاعت مسئول برسانند. دیگه بسیاری از اینها توسط زی مینهایی که مساحت مین بود و چون اینا خبر نداشتن و اکثر مناطق هنوز هم سروی نشده و مین داره، دیگه تعداد زخمی ها یا انفجارات که مردم را به اصطلاح زخمی و کشتن زیاد.
در بیشتر کشورهای جهان قربانیان اصلی مین‌های زمینی افراد غیر نظامی هستند، ظاهرا در افغانستان هم همینطوره.
البته من بگم که متاسفانه که هیچ وقت مین‌ها عمو مقصد اصلی که باید به چیزی مطلب عسکری سوره 5% هم به دست ناورده و همیشه مینکاری شده و قربانیان مینها مردم ملکی بودن، غیر نظامی ها بودن، نه نظامیان. از این که نظامیان وقتی اونا چون مینکاری میکنن میفهمن کجا مین است و مناطق استراتژیکی را مین میکنن و خود یا مثلا قوات تهاجمی میباشن یا دفاعی، مگر مردم ملکی یا غیر نظامی اونا نمیدانن و از مناطق عبور میکنن، ورود و عبور میکنن. دیگه اینا با این مشکل زیادتر دچار میشن نسبت به چیزی نظامیان، مردمای نظامی.
میشه یک توضیح هم بدی در مورد عملیات مینزدایی در افغانستان در حال حاضر؟
در افغانستان تقریبا 4800 نفر آف موسسات مینپاکی کار میکنن و اینا تا هنوز تقریبا 240 کیلومتر مربع زمین را پاک کردن و این عملیات بسیار به سرعت به پیش میره و ما انشالله تعالی که در آف سال میتونیم که امی مناطقی که حد اول قرار داره و حد اولیت را داره این را بخیر از موجود منها خلاص کنیم تا و همچنان تیمای دیگه هم در ماه آخر انشالله تا ماه می جون تیمای دیگه هم ما جور میکنیم تا بتانه که امی چیزی ضروریاتی که ما داریم و تا سال که بخیر من پاکی افغانستان یک ماین فری یک مملکتی که بدون ماین شوه دیگه ما کوشش میکنیم تیمای جدیدی جور کنیم تا بتانه و تربیت بتیم تا بتانیم که به می مشکلات ماین خاتمه بده.
موضع دولت جدید افغانستان درباره مینهای زمینی چی هست آقای فاضل؟
الحمدلله ما این چیزا باید به صراحت بگیم که حامد کرزی یکی از ورزیده ترین و یک عالم و یک سیاست مدار است که با آمدن دی الحمدلله بسیاری کارا بسیار بزرگ مردم یک امید پیدا شده و مردم میتونه که این پیشبینی را بکنه. ما خود هم ما مطمئن هستم و در چند ملاقاتی که با شخص جناب کرزی ما داشتم از ملاقات اینا همونطور مر یک مفهوم گرفتم که الحمدلله یک بسیار چیزی وسیع یک پروگرام وسیع است که به کل افغان ها خصوصا معیوبین یاد شده که یک پروگرام وسیع در برگرفته می شد تا به اینا کمک شود. مگر این کل چیزا مربوط به صلح است و صلح وقتی میاد که کل افغان ها ما دست با هم بته و اینا کل چیزای گذشته را فراموش کنند و به حیث یک افغان با وطن خود و منافع ملی خود بالاتر از هر چیز دانسته و با وطن خود.
گزارش گلناز اسفندیاری بود درباره پاکسازی مین‌های زمینی در افغانستان. اما اکنون ارتباط ما با ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس برقرار است که از نشست خبری حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در ساعت 15 روز جمعه در تالار مرکز کنفرانس‌های بین‌المللی فرانسه در پاریس در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و به سوالات ده‌ها خبرنگار رسانه‌های گروهی جهان پاسخ داد. یکی از خبرنگاران این پرسش را با حامد کرزی در میان گذاشت که دولت موقت شما تشکیل ارتش ملی افغانستان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. آیا می‌توانید در مورد تعداد نیروهای ارتش آینده افغانستان توضیح دهید و آیا در مورد تشکیل این ارتش با رهبران قبایل و فرماندهان نیروهای مختلف محلی گفتگوهایی را انجام داده اید؟ رئیس دولت موقت افغانستان پاسخ داد:
تشکیل اردوی ملی افغانستان نهادهای اولیش، هسته اولیش تقریبا امروز چند است؟ اول مارچ است. امروز 12-13 روز پیش در کابل بنا شده توسط قوت های ISAF و توسط جنرال مکول که کلان ISAF است اونجا و کشورهایی که غربی که به تربیه اردوی افغانستان می پردازند گروپ های مختلف اردوی ما را تربیه میکنند و به نظر ما ممکن است و به نفع افغانستان است و با در 5-6 هفته آینده گروپ اول 600 نفره اردوی افغانستان ریژه میره و مارچ پاست میکنه پیشون رو پریج میکنه و افتتاح با مترتیب میشه باز گروپ دیگر رو بوجود میاریم و مترتیب امکان داره که تا 18 ماره ما بتانیم که یک گروه منظم 6-7000 نفره اردوی ملی افغانستان رو داشته باشیم.
خبرنگار دیگری درباره تشکیل لویه جرگه در افغانستان سوالی را مطرح ساخت و پرسید چه پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است. آقای حامد کرزی در پاسخ گفت:
و در مورد لویه جرگه کمیسیون با وجود آمده، کمیسیونی که ما به اساس فیصله خود اداره موقت با ملل متحد سپردیم که تشکیلش بکنه. کمیسیون 21 نفره افتتاح هم شده به بعضی ولایت افغانستان سفر کردن مثل غور و بامیان و شاید امیرزا به جلال آباد رفته باشن. از درکام کار جریان داره چالا و وقتش به 22 جون لوی جرگه دایر بشه.
خبرنگاری در مورد کمک‌های بین‌المللی که به افغانستان وعده آن داده شده است سوال کرد و پرسید چه میزان از این کمک‌ها تا کنون به دست دولت موقت رسیده است و در پرسش دوم همین خبرنگار به سفر رئیس دولت موقت افغانستان به ایران اشاره کرد و گفت تناقض‌گویی‌های بسیاری در اطراف این سفر در داخل ایران گفته شد. در این رابطه شما چه نوع کمک‌هایی را از سوی ایران مورد استقبال قرار می‌دهید و چه رفتارهایی را از سوی ایران و یا بخشی از حاکمیت این کشور رد می‌کنید؟ رئیس دولت موقت افغانستان پاسخ داد
موارد کوچک و آسان کمک‌های بین‌المللی به افغانستان شروع به رسیدن کرده، موارد بزرگتر که در مورد بازسازی زیربناهای کشور است البته و کارجات ضرورت دارن، هم از طرف ما و هم از طرف جامعه بین‌المللی او پسندتر صورت میگیرن. به همراه ایران سفر ما بسیار مفید و عالی بود، هیچ نوع سوء تفاهمی در مورد سفر ما به اونجا نبوده و ما از تمام موارد سفر خود در اونجا بسیار خوش آمدیم و قراردادهای را در مورد فعالیت کلتوری و فعالیت ضد مواد مخدر و فعالیت ایران در بازسازی افغانستان امضا کردیم، هم با رهبر جمهوری اسلامی و هم با آقای رئیس جمهور آقای خاتمی و مجلس شورای اسلامی مذاکرات بسیار مفید داشتیم و خطاب با مجلس جمهوری اسلامی ایران هم کردیم. خوب بود. اثر لازم.
خبرنگاری از حامد کرزی پرسید شما سخن از دموکراسی در افغانستان میزنید، در رژیم آینده چه ارتباط و مناسباتی میان قوانین شهر و حکومت مدنی وجود خواهد داشت؟ رئیس دولت موقت افغانستان گفت
و در مورد دموکراسی و شریعت در افغانستان ما کشور مسلمان هستیم و دموکراسی و مردم سالاری در چوکات آن و دین خود می داشته باشیم.
خبرنگاری از حامد کرزی پرسید چرا در هیئت همراه شما به فرانسه خانومی شرکت ندارد؟ دلیل عدم حضور آنها چیست؟ در آینده مسئله حضور زنان در جامعه افغانستان چگونه خواهد بود؟ زنانی که در این جامعه پیشتر نقش مهمی داشتند. آقای حامد کرزی در پاسخ گفت
The reason we don't have women in our delegation to France is because the Minister for Women's Affairs had gone to the rural areas of the country, which is an answer to you.
دلیل عدم حضور زنان در هیئت همراه مسئولیت آنها در افغانستان بود. وزیر امور زنان در حال سفر در افغانستان است و وزیر بهداری نیز ماندن در کابل و رسیدگی به وضع بیماران و بیمارستانها را به آمدن به پاریس ترجیح داد. اما می توانم به شما اطمینان بدهم جایگاه زنان در جامعه این کشور جایگاه ویژه‌ای خواهد بود و از همه تسهیلات استفاده خواهند کرد. در بخش آموزش و پرورش، بیمارستان‌ها، ادارات، در بانک‌ها و بخش خصوصی در همه بخش‌های زندگی جامعه افغانستان حضور خواهند داشت و در لوی جرگه نیز زنان حضور فعال خواهند داشت تا درباره آینده افغانستان تصمیماتی را اتخاذ کنند. هنگام مطرح شدن سوال بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، آقای دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان و آقای حامد کرزی در مورد اطلاع رسانی رادیو آزادی هنگام روزهای سخت و نبرد در افغانستان توضیح داد که طبیعتاً با تشکر ما روبرو شد. سپس این سوال از سوی رادیوی ما مطرح شد.
جان خاکزاد از بخش فارسی یا اروپای آزاد رادیو آزادی. مرسی جناب دکتر عبدالله. سوالی که داشتن جناب کرزای، شما در تهران یک سخن با شهامتی رو بیان کردید که تمام خبرگزاری ها اینو به سراسر جهان منتشر کردن و این سخن این بود که ایران به رغم داشتن اختلاف با ایالات متحده آمریکا در بازسازی افغانستان همکاری بکنه، دو کشور همکاری بکنن و حتی کشورهای دیگه. من میخواستم از شما بپرسم این صحبت شما آیا مقدمه یک میانجیگری خواهد بود که شما بتوانید اختلافات 23 ساله کشور همسایتون رو با ایالات متحده آمریکا حل بکنید؟ با سپاس.
والا خدا کنه کبود چا، ما فقط اگر آرزوی خود گفتیم و اگر قطع حالت افغانستانه که هر دو کشور با افغانستان کمک کردن، هر دو کشور در جهاد افغانستان و بعدا در مقاومت ملی افغانستان سهم مساعدت داشتن و هر دو کشور باعث نجات افغانستان شدن و به هیچ وجه اختلافات اینها در وضع افغانستان اصلا نمیشد. هر دو کشور میره گفتن هم ایران به یک خط واقف بود و در کدر هم امریکا در کدر که در افغانستان باید هم کار باشن و باعث بهبود وضع افغانستان شدن. از روی حس خوش هستیم، ولی رابطه ایران و امریکا بهبودش به نفع همه جهان است، به نفع ایران است، به نفع امریکا است و طبعا به نفع افغانستان هم هست. اگر ما چیز کردن بتانیم چرا نه، خوش میشیم.
خبرنگاری پرسید ایالات متحده آمریکا یاری فراوانی به شما رسانده است. در مورد حمایت‌های مالی در آینده نیز به جامعه بین‌الملل نیاز فراوانی دارید. این مسئله به شما اجازه خواهد داد در تصمیمات استراتژیک آینده افغانستان بتوانید آزادانه تصمیمات خود را اتخاذ کنید. آیا شما تحت تأثیر این حمایت‌ها نخواهید بود؟ حامد کرزنگ در پاسخ این سوال چنین گفت:
همین سوال جوابی که قبلا به سوال راجع به مناسبات ایران و آمریکا و افغانستان دادیم معنای آزادی استراتژیک ما را دارد. وقتی که ما از اردو ایران و آمریکا کمک بگیریم و اردو اینا بپذیرن که باید به افغانستان کمک شود، به این معنی است که افغانستان از لحاظ استراتژیک کاملا آزاد است و اصلا رابطه ما و آمریکا بر اساس احترام متقابل و احترام امریکا به منفعت ملی و آزادی افغانستان است. هیچ جای شک نیست. البته ما به رابطه با دوستایی که با امرای ما کمک کردن احترام بسیار زیاد میگذاریم و اونا را ارزش قائل هستیم. در آخر میخوایم که از مردم فرانسه که در سالیان دراز جهاد و مقاومت ملی افغانستان با امرای افغانستان و مردمش از هر لحاظ کمک کردن تشکر کنم. از هم از مؤسسات شخصیشان مثل صافانتیغ، مدیغا، مثل دماند، اکتید و هم از مردم افغان و تمام نهادهای اجتماعی فرانسه. والله ای آقواخ.
گزارش جان خاکزاد بود درباره نشست خبری حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان. در ادامه برنامه‌های رادیو آزادی و پس از پخش اخبار گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی را با وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان نیز خواهیم شنید. اما اکنون بهمن باستانی و تازه‌ترین خبرها. در افغانستان 7 تن از افراد بانفوذ این کشور کشته شدند. این افراد که هفته گذشته در جلال آباد با کمیسیون تشکیل دهنده لوی جرگه افغانستان دیدار و مذاکره کرده بودند، در منزل یکی از سرشناسان کنر مرکز استان اسدآباد در نزدیکی مرز پاکستان هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفتند و کشته شدند. 21 عضو کمیسیون سازمان دهنده لوی جرگه شورای ریش سفیدان افغانستان برای انتخاب اعضای لوی جرگه با افراد بانفوذ محلی مناطق گوناگون افغانستان مذاکره را آغاز کردند. لوی جرگه وظیفه انتخاب اعضای دولت انتقالی افغانستان را برای مدت 18 ماه تا برگزاری انتخابات سراسری در افغانستان به عهده خواهد داشت. جنگنده های آمریکا بار دیگر بمباران منطقه‌ای در شرق افغانستان را از سر گرفتند. به گفته ناظران و مسئولان دولت افغانستان، از شب گذشته بمباران منطقه‌ای در جنوب شرقی شهر گردیز در شرق افغانستان آغاز شده است. یک سخنگوی ارتش آمریکا با تأیید این خبر گفت این عملیات برای سرکوبی صدها تن از افراد القاعده که در این منطقه کوهستانی پنهان شده اند همچنان ادامه دارد. همزمان پادشاه خان زدران فرمانده نظامی منطقه گفت 600 تن از نیروهای مسلح افغان حمله زمینی به نقاط مورد نظر را از بامداد امروز آغاز کردند. به گفته مسئولان محلی افغانستان پیش از انجام این حمله نظامی هیئت‌هایی برای مذاکره با افراد القاعده جهت وادار کردن آنان به تسلیم شدن اعزام شده بوده و به دنبال ناموفق ماندن این مذاکرات حمله نظامی آغاز شده است.
فرمانده نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان میگوید سالها طول خواهد کشید تا ارتش ملی افغانستان تشکیل شود. ژنرال جان مک‌کال فرمانده نیروهای انگلیس در افغانستان با اظهار این مطلب که افغانستان ناگزیر است یک ارتش ملی چند قومی تشکیل دهد، اظهار داشت تشکیل چنین ارتشی در این کشور سالها به طول خواهد انجامید. از روز دوشنبه آینده قرار است حدود 200 فرمانده نظامی افغان اجلاس مشترک بررسی چگونگی تشکیل ارتش ملی افغانستان را در کابل آغاز کنند. به گفته یکی از مسئولان وزارت دفاع افغانستان، در اجلاس روز دوشنبه اسماعیل خان فرماندار هرات و نیز عبدالرشید دوستم معاون وزارت دفاع افغانستان حضور خواهند داشت. روز گذشته از شهر مزار شریف گزارش رسید که نیروهای عبدالرشید دوستم در رقابت با نیروهای عطا محمد که مسئول انتظامات شهر مزار شریف است، منطقه‌ای در 60 کیلومتری جنوب این شهر را تصرف کردند. در سومین روز از درگیری‌های خونین قومی و مذهبی در هند، 27 تن دیگر در آتش سوختند. این درگیری‌ها از چهارشنبه گذشته و حمله بنیادگرایان مسلمان به یک قطار در ایالت گجرات آغاز شد. قطار مذکور عده‌ای از هندوهای بنیادگرا را از مراسمی که برای ساختن یک معبد هندو بر ویرانه‌های مسجدی در شمال گجرات برگزار شده بود، باز می‌گرداند. از چهارشنبه گذشته تا امروز بیش از 300 نفر هندو و مسلمان در درگیری‌های دو جانبه کشته شدند. پلیس هند به حال آماده باش کامل در آمده و امروز نخست وزیر هند در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم این کشور ضمن ابراز تأسف شدید از زنده سوختن زنان و کودکان در سه روز گذشته طی این درگیری ها هندوها و مسلمانان هند را به خیشتنداری فراخواند. میرکو ساروویچ رئیس جمهوری سرب بوسنی سربسکا ناتو را به دلیل عملیات دو روز گذشته در سارایوو مورد انتقاد قرار داد. روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته نیروهای ناتو با حمایت تانک‌ها و هلیکوپترهای نظامی جستجوی خانه به خانه در منطقه ای را در سارایوو که گفته می‌شود رادوان کاراجیک در آنجا پنهان است انجام دادند، اما نتیجه‌ای از جستجوهای خود نگرفتند. رادوان کاراجیک رهبر سرب‌های بوسنی در دهه 90 میلادی در بالکان به اتهام جنایت جنگی مورد پیگرد است. امروز میرکو ساروویچ رئیس جمهوری سربسکا با انتقاد از این عملیات ناتو گفت نیروهای ناتو نمی باید به جای نیروی انتظامی محلی عمل کنند. رهبران 54 کشور مشترک المنافع در استرالیا بر مبارزه مشترک علیه تروریسم و نژاد پرستی تأکید کردند. در اجلاس چهار روزه رهبران این 54 کشور مسائل مهم جهانی مورد بحث قرار می‌گیرد و قطعنامه‌هایی برای اقدامات آینده مشترک این کشورها صادر می‌شود. اجلاس کشورهای مشترک المنافع در برگیرنده رهبران کشورهایی است که عمدتاً از شمار مستعمرات انگلیس بودند. نخست وزیر بریتانیا از این اجلاس خواسته است تا رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه را مورد تحریم قرار دهند. زیمبابوه از مستعمرات سابق بریتانیا بیش از 20 سال است که با رهبری رابرت موگابه که گرایش چندانی به غرب نداشته اداره شده است. دولت بریتانیا موگابه را متهم می‌کند که در تلاش حذف غیرقانونی رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که در چند روز آینده برگزار خواهد شد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل بر آنچه تعهد ایران در همکاری با این سازمان در حل بحران‌های منطقه‌ای خواند تأکید کرد. در این دیدار که در شهر فرانکفورت آلمان صورت گرفت، آقای خرازی اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران حاضر است همانطور که در مورد افغانستان با سازمان ملل همکاری کامل کرد، در مورد خاورمیانه نیز با این سازمان همکاری کند. آقایان خرازی و آنان در مذاکرات دو جانبه در فرانکفورت از جمله درباره طرح صلح عربستان سعودی تبادل نظر کردند. کمال خرازی پیش از دیدار با کوفی آنان طرح صلح عربستان سعودی را فاقد جنبه‌ای تازه برای حل بحران منطقه خوانده بود. بر پایه این طرح صلح که مورد استقبال آمریکا، اتحادیه اروپا، برخی مقامات دولت اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین قرار گرفته است، دولت‌های عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در این حال اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل دولت مستقل فلسطینی را نیز به رسمیت خواهد شناخت. و موریس کاپیتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی را به دلیل افزایش تعداد اعدام‌ها، شلاق زدن‌ها و سنگسارها مورد انتقاد قرار داد. آقای کاپیتو در گزارش خود که به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد، به ویژه افزایش این مجازات‌ها در تابستان گذشته در ایران را مد نظر قرار داده است. آقای کاپیتو در این گزارش تاکید کرده است که مراتب نگرانی خود از نقض شدید حقوق بشر در این موارد مشخص و نیز در نقض حقوق مطبوعات، روزنامه‌نگاران و روشنفکران را به اطلاع دولت جمهوری اسلامی ایران رسانده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تا 18 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض شدید حقوق بشر محکوم شناخته است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدین. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم. اما دوستان عزیز، همچنان که پیش از خبرها به آگاهی رساندم، دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس شرکت کرد و به سوالات همکارم ژان خاکزاد پاسخ داد. با هم به این گفتگو گوش میکنیم.
آقای دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شرکت کرد. در نخستین پرسش این سوال را مطرح کردیم که شما پیش از آزادی افغانستان مسئولیت روابط خارجی نیروهای جبهه متحد شمال را بر عهده داشتید و امروز وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان هستید. در زمینه بازسازی روابط خارجی با کشورهای جهان تا چه میزان پیشرفت هایی داشتید؟ وزیر امور خارجه دولت موقت پاسخ داد:
در قدم اول شرایطی که ایجاد شد و به اثر موافقتنامه بن دولت موقت روی کار آمد و از حالت جنگ به حالت صلح وارد شدیم به صورت کل و این عملیه پشتیبانی مردم افغانستان و جامعه بین المللی را داشت، یک فرصت تازه را ایجاد کرد در همه زمینه ها، از جمله در زمینه توسعه روابط خارجی در سطح منطقه و فراتر از منطقه با جامعه بین المللی. و قدم هایی که در این قسمت برداشته شدن من فکر میکنم که چشمگیر بوده، چه در سطح منطقه همسایه های افغانستان، مثلا با کشور پاکستان که در گذشته ما مشکلات داشتیم، بنابر دعوت اونا سفر صورت گرفت و حسن نیت دولت اسلامی دولت موقت افغانستان و همچنان وسعت نظری را که نسبت به قضایا دارن ایران نشان میده. همچنان با کشورهای سایر کشورهای همسایه افغانستان هم تماس ها برقرار شد. در سطح کشورهای اروپایی، ایالات متحده امریکا رابط گسترش داده شد و در همه ابعاد البته، و در داخل افغانستان هم قسمی که شما شاید اطلاع داشته باشه، این تعداد 30 سفارتخانه تا به حال افتتاح شده، تعداد بیشتر از این سفارتخانه هم که علاقمندی حضور در کابل دارن به نسبت مشکلات عملی جمله تهیه محل معطل مانده، یعنی یک حالت استثنایی، یک فرصت استثنایی ایجاد شده و کارهایی هم که صورت گرفته تا به حال من فکر میکنم که با تناسب وقت کمی که تا به حال اداره موقت روی کار بوده کارهای اساسی است و زمینه های بیشتر هم وجود داره.
الان به تدریج مسئله بازگشت آوارگان افغان پیش میاد، این کسانی که از کشورشون سال خواست که دور هستن، آیا سرویس های کنسولی شما خدمات کنسولی برای اینها در نظر گرفتید، کمک هایی بشه که آوارگان افغان، کسانی که حتی تحصیل کرده ها، اون نخبگان جامعه افغان بتونن که به کشورشون بازگردن و در اونجا کارشون رو ادامه بدن؟
بله، سفارتخانه های افغانستان و کنسولگری های افغانستان در بیرون از کشور هدایت های مشخصی دارن تا هر نوع تسهیلات برای بازگشت هموطنهای ما، کسایی که خواسته باشند به صورت دائمی یا به صورت موقت به کشورشان برگردن و سهم بگیرن در بازسازی کشورشان، در اداره کشورشان و در اجتماع یک بار دیگه جزء جامعه افغانی شوند در کشور خودشان، زمینه و تسهیلات فراهم کنند. و در حقیقت افغانهای ما شور و شوق افغانها در بیرون از افغانستان قسمی بوده که منتظر ایجاد زمینه و فرصت هم نبودن، همه آمدن به وطنشان برگشتن و یک امیدواری زیاده که برای ما وجود داره هم نیست که به لطف خدا، به کمک خدا، مردم افغانستان همه علاقمند هستند که کشورشان نجات بدن و از این فرصتی که آمده استفاده کنند تا کشورشان دوباره بر نگردن به حالتهای قبلی که رنج و مصیبت آید از او طبعا چیزیست که فراموش مردم افغانستان نخواهد شد.
آقای دکتر عبدالله، ما شاهد درگیری های مختلف میان فرماندهان محلی تا روزهای اخیر بودیم. دولت موقت هم که تنها در کابل استقرار یافته، آیا به نظر شما خطر بازگشت به اشتباهات گذشته نیست؟
چرا خوشبین نباشیم؟ حالت 7 ماه قبل 8 ماه قبل شما در نظر بگیریم که بخش عمده از خاک افغانستان تحت اداره القاعده و نیروهای تروریستی بود و نفوس افغانستان زن و مرد در زندان در حقیقت به سر می بردن و تحت شکنجه و اختناق و امیدواری کمی هم بود و این مسئله تنها یک تهدید بر افغانستان نبود بلکه تهدید بر منطقه و صلح جهانی بود. تا حالت امروز که یک اداره به میان آمده که پشتیبانی داخلی را داره، پشتیبانی بین المللی را داره، البته مشکلاتی هم در پیش رویش است، چلنج ها و مسائلی هم در برابرش قرار داره که من فکر نمی کنم که بیشتر باشه از مشکلاتی که در گذشته مردم افغانستان با اون مواجه شدن. با عزم و ارادی جمعی مردم افغانستان انشالله به کمک خداوند به یاری و پشتیبانی جامعه بین المللی زمینه برای بهبود وضع در افغانستان روز به روز مساعد شده میره و زمینه برگشت به حالتهای قبلی منتفی میشه.
گفتگوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود با دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان. اما همچنان که در این گفتگو شنیدیم، در شمال افغانستان بار دیگر گروه‌های رقیب پیکارهای تازه‌ای را آغاز کردند. گزارش می شود که منطقه زیر فرماندهی عطا محمد تاجیک به تصرف ژنرال عبدالرشید دوستم درآمده است. این جنگسالار افغان در یک گفتگویی با هفته نامه در شپیگل چاپ آلمان با اشاره به اوضاع ناآرام شمال افغانستان می گوید علارغم خردگیری هایش از ساختار دولت موقت به توافق های شهر بن و روند صلح در افغانستان احترام می گذارد. شهرام میریان نگاهی دارد به این گفتگو.
خبرنگار در شپیگل در آغاز مصاحبه خود با ژنرال دوستم از علت و علل ناآرامی‌ها در شمال افغانستان می‌پرسد و این ژنرال در پاسخ می‌گوید این مسئله چندان مهمی نیست. تقریبا چنین وضعی در 35 سال پیش هم زمانی که محمد ظاهرشاه در افغانستان سلطنت می‌کرد بر این منطقه حاکم بود. این ناآرامی‌ها را نمی‌توان جنگ قومی نام نهاد، بلکه اختلافات بیشتر بر سر کسب مقام‌های سیاسی است. به عنوان رهبر شمال افغانستان دستور دادم تمامی کسانی که مخل نظم آرامشند خلع سلاح شوند. جنگ خانگی تازه‌ای هم شروع نشده است. خبرنگار سپس می‌پرسد سخن از چند فرمانده نامطیع در میان نیست. همینک در ایالات شمالی افغانستان، قندوز و تخار، ژنرال تاجیکی بریالی زمام امور را در دست دارد که شما را هم به رسمیت نمی‌شناسد. دوستون در جواب می‌گوید در برخی از موارد مهم ما دارای نظرگاه مشترکی هستیم. 5 ایالت شمال افغانستان همینک زیر فرماندهی من قرار دارد. در غرب اسماعیل خان حکومت می‌کند و در شرق ژنرال بریالی و هر کس در منطقه نفوذ خود دارای مسئولیت است. هفته‌نامه درشپیگل سپس می‌پرسد آیا فرماندهان محلی نیروهای خود را بر ارتش آینده افغانستان منظم خواهند کرد؟ و سوی ژنرال دوستم جواب می شنود که جز این راه دیگری وجود ندارد. تمام این واحدها و فرماندهانشان همینک به گونه سوری از آن ارتش افغانستانند. ژنرال دوستم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که چگونه می تواند شخصی مانند او که معاون وزیر دفاع افغانستان است 450 کیلومتر دورتر از کابل به انجام خدماتش بپردازد، می گوید همینک به وجود من در این منطقه نیاز است. هرگاه در این منطقه پیچیده آرامش برقرار شود و دولت موقت از من بخواهد که به کابل روم، آنگاه دست به چنین کاری خواهم زد. خبرنگار در شپیگل سپس به زمان پیش از حکومت طالبان در افغانستان باز می‌گردد و از منطقه‌ای مستقل در شمال یاد می‌کند که زیر سیطره دستور قرار داشت و سپس این پرسش را مطرح می‌کند که اگر دولت موقت به ریاست حامد کرزی از او راضی و خوشنود نباشد آیا بار دیگر در شمال دست به چنین کاری خواهد زد؟ دوستم در پاسخ میگوید که در آن زمان هم دولتی مستقل برپا نداشته و مناسبات نیکویی با برهان الدین ربانی رئیس جمهور آن زمان داشت. خبرنگار آلمانی سپس این پرسش را پیش میکشد و میگوید قتل وزیر جهانگردی افغانستان در همین چند روز اخیر گویا کار اعضای حزب جمعیت اسلامی متعلق به ربانی بوده است. ژنرال عبدالرشید دوستم در پاسخ میگوید که او نیز اینطور تصور میکند. خبرنگار در شپیگل سپس پرسشی را در مورد نقطه نظرهای دوستم نسبت به دولت موقت افغانستان و خردگیری‌های وی از ساختار و ترکیب این دولت مطرح می‌کند و عبدالرشید دوستم در جواب می‌گوید هنوز هم ناخشنود است، ولی این بدان معنا نیست که مخالف توافق‌های گردهمایی شهر بن و به طور کلی روند صلح در افغانستان است. در پاسخ به پرسش دیگری درباره بازگشت محمد ظاهر و تشکیل لوی جرگه، دوستم میگوید که ظاهرشاه را بر لوی جرگه ترجیح میدهد و میگوید پادشاه پیشین افغانستان نقش اساسی بازی خواهد کرد و با ورود وی 80% مشکلات افغانستان حل خواهد شد. و بالاخره آخرین پرسش خبرنگار هفته‌نامه در اشپیگل از عبدالرشید دوستم در حول و حوش سرنوشت 3500 زندانی در مقر فرماندهیش در شبرغان است. این جنرال ازبک در جواب میگوید که ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چه شمار از این زندانیان پیروان خارجی طالبانند و کدام یک از آنها خطرناکتر از دیگران است. در میان این زندانیان اما افرادی هستند که از سوی حکومت طالبان مجبور به همکاری شدند که آنها را آزاد می‌سازیم. شهرام میریان، رادیو آزادی.
مجلس آلمان روز جمعه قانون مهاجرت جدیدی را به تصویب رسانده. طرح اولیه این قانون از سوی سبزها و سوسیال دموکرات‌های آلمان تهیه شده بود که نسبت به احزاب محافظه‌کار توجه بیشتری به مسئله خارجیان و مشکلات پناهندگان نشان می‌دهند. در حال حاضر حدود 125,000 ایرانی در آلمان سکونت دارند. همکارم شیرین فامیلی در گفتگویی با حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان ایرانی در برلین، از او درباره ویژگی‌های قانون جدید مهاجرت پرسیده است.
آقای حمید نوذری، این قانون جدید مهاجرت که در پارلمان آلمان به تصویب رسید، چه تسهیلاتی و یا چه موانعی برای مهاجران ایجاد می‌کنه؟
این که این قانون برای اولین بار در یک کشور بسیار محافظه‌کار مثل آلمان روی کار اومد، یک امر مثبتی است. در رابطه با پناهندگان و مهاجرین باید جداگونه نگاه کرد. برای پناهندگان، برای کسانی که جدید میخوان بیان، غیر از برای زنانی که به علت زنانه تحت تعقیب هستند و یا کسانی که تحت تعقیب نیروهای غیر دولتی هستند، برای اولین بار تسهیلاتی به وجود آمده. از این لحاظ مثبته. ولی در رابطه با کسانی که میخوان وارد بشن، من وارد جزئیات نمیشم. مراحل بسیار کند کنندهی هست، از حق اقامت گرفته تا حق اجازه کار، تا نوع اجازه کار، تا نوع حدودی که این میتونه در کمپ‌های پناهندگی به سر ببره. حدوداً برای پناهندگان جدید مسائل به شدت مشکل‌تر شده.
چه تسهیلاتی برای کسانی که در حال حاضر در آلمان اقامت دارند در نظر گرفته شده؟
برای متقاضیان پناهندگی که حتی هنوز قبول هم نشدن، اجازه کار راحت‌تر شده. برای کسانی که اینجا هستن، در مورد حقوق کار کردن، امتیازاتی برای ادغام شدن، انتگراسیون، تسهیلاتی در نظر گرفته شده، به مانند یک نوع حق براشون در نظر گرفته شده، حق اجازه استفاده از کلاس زبان، کلاس‌های بهش میگن کلاس‌های ادغام یا کلاس‌های انتگراسیون. البته در پی این حق خواسته‌های مشروط هست. بعد از یک مدتی باید بتونن یک حدی از زبان و یک حدی از فرا گرفتن قوانین عمومی این کشور از اونها خواسته میشه که بتونن سریع‌تر جذب بازار کار بشن.
آیا در مورد این مسئله ازشون امتحانی به عمل میاد؟
امتحان قرار برای کسانی که به عنوان مهاجر اقتصادی وارد میشن، در اون جایی که تقاضا رو میدن، برای رشته های به خصوصی دونستن زبان آلمانی از قبل واجبه، ولی برای برخی ها نه. بسیاری داره توی رشته های خیلی بالا و اینها یک حدی از دونستن زبان آلمانی لازمه.
در مورد اینکه بخوان تبعی آلمان بشن، چه مواردی، چه به صدا پیشبینی کردند؟
یک مقداری قراره که تبعیت اصولا برای بچه هاشون اگر اینجا به دنیا میاد راحت تر باشه. آوردن بچه هاشون یک مقداری شرایطش مشکل تر شده. سابق تا کسایی که اینجا بودن میتونستن تا بچه هاشون به 16 سالگی میرسه اینها رو بیانن اینجا. الان این جریان به 12 سال تقلیل پیدا کرده. یعنی اینها باید فرزندانشون رو تا قبل از اینکه 12 سالشون تموم بشه به آلمان بیارن. در غیر این صورت نخواهند تونه آورد. این قانون نکات مثبت داشت برای ایرانی ها، به خصوص ایرانی های با پاسپورت ایرانی. نه، چون که مشکلات بروکراتیک سلب تابعیت از ایران به شدت زیاده. این جور که این اواخر در محافل صحبت میشه و احتمال خیلی زیاده این که وزیران داخلی استانهای مختلف آلمان به این نتیجه رسیدن که حتی برای ایرانی ها با پاسپورت ایرانی هم یک سری تفصیلات بسیار جدی قائل بشن، چون که امیدشون از این که در ایران و از طرف مقامات ایرانی تسهیلاتی برای اونها قائل بشه تقریبا از بین رفته و از طرف خودشون میخوان یک تسهیلات بسیار جدی در این رابطه به وجود بیارن، همونجور که برای پناهندگان در سال 2000 به وجود آوردن.
آقای نوذری، آیا در سال جدید میلادی تعداد کسانی که به آلمان اومدن، کسانی که از ایران به آلمان اومدن و تقاضای پناهندگی کردن زیاده؟
3455 نفر در سال 2001 ثبت شدن. تعداد یک مقداری نسبت به سال 2000 و به سال 2000 کمتر شده، ولی نسبت به سالهای قبل قابل توجه. 3500 و حدود 48 درصدش هم زنان بودن از این 3455 و نسبتاً در ایران در رده 4 5 یعنی از سال 92 به بعد غیر از یک سال 93 ایران همیشه در سطح 10 کشور اول پناهنده پذیر در آلمان بود.
حمید نوذری و قانون جدید مهاجرت به آلمان در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. اما طنز هفته. در سراسر هفته گذشته و پیش از آن موضوع مناسبات ایران و آمریکا و تهدیدهایی که گفته میشد از سوی آمریکا میتواند متوجه ایران شود مورد بحث مطبوعات و محافل سیاسی بود. طنز این هفته از ابراهیم نبوی، طنز نویس معروف، به همین موضوع ارتباط دارد. او هر گونه حمله آمریکا به ایران را بیفایده میداند و توضیح میدهد که آمریکایی‌ها هیچ وقت موفق به شناسایی نقاط استراتژیک ما نمیشوند، چون نقاط استراتژیک ما معمولاً یک جای دیگر است. مثلا نیروهای انتظامی ما مشغول کار فرهنگی هستند، نیروهای فرهنگی ما مشغول عملیات سیاسی هستند، نیروهای اطلاعاتی کار خبری می کنند، دیپلمات‌های ما کار هنری می کنند، هنرمندان ما مبارزه سیاسی می کنند، دانشگاهیان ما خبرنگاری می کنند، تروریست‌ها فیلم بازی می کنند، ناشرین ما خرید و فروش کشتی می کنند، نیروهای مطبوعاتی ما کار اطلاعاتی می کنند، تاجرها مشغول امور خیریه هستند و همینطور بگیر برو تا پایین. آمریکا به این امید به ایران حمله می کند که در صورت حمله به ایران کارها متوقف شود و مردم در فشار قرار گیرند. در حالی که در ایران سال هاست که کارها متوقف است و هیچ کس احساس ناراحتی نمی کند. در ایران برای اداره حکومت 4 گروه مطرح هستند. یک گروه محافظه‌کاران هستند که با آمریکا دشمن هستند. یک گروه اصلاح طلبان هستند که با آمریکا مخالفند. یک گروه نیروهای برانداز هستند که به این دلیل با حکومت ایران دشمن هستند که فکر می‌کنند حکومت ایران آمریکایی است. و یک گروه ایرانیان طرفدار آمریکا هستند که اکثرا در آمریکا زندگی می‌کنند و حتی برای حکومت کردن هم حاضر نیستند به ایران بیایند. بنابراین حکومت ما جایگزین ندارد. حمله آمریکا به سازمان‌های اداری و وزارتخانه‌های ایران به ما زیان چندانی نمی‌زند، چون در این سازمان‌های اداری اتفاق خاصی نمی‌افتد. حمله آمریکا به تأسیسات صنعتی ایران در بسیاری از موارد به نفع ماست، چون دولت مانده است چطور آنها را تعطیل کند. بله دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، با طنز هفته اندک اندک به ساعت سوم برنامه‌های امروز نزدیک می‌شویم که در آن همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی فرهنگی. یادآوری می‌کنم که بخش شبانگاهی رادیو آزادی را نیز از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران می‌توانید گوش کنید. با سپاس از همراهی شما و با ترانه‌ای از شهرام شب‌پره به ساعت سوم می رویم و خواهش می کنم که همچنان شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید.